أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان گرامیان، خیلی خوش آمدید، منت بر سر ما گذاشتید. انشالله که در مکتب امیر المؤمنین و محضر امیر المؤمنین باشید و عنایت حضرت همیشه شامل حال شما باشه. روز پنج شنبه از شب جمعه است. انشالله روح اموات و گذشتگانمون بر سفره کرامت امیر المؤمنین و فرزندانشون مهمان باشند، عنایت ویژه‌ای به اموات بشود انشالله. شیعیان امیر المؤمنین، اونهایی که با محبت و مودت حضرت زندگی کردند و از دنیا رفتند، علیکم السلام و رحمت الله. اموات حقیر سراپا تقصیر، همه را مهمان کنید به سه صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. بحث ما الحمدلله و المنه به خطبه 152 رسید. خطبه 152 نهج البلاغه از سه قسمت می شود گفت تشکیل شده. قسمت اول راجع به توحید و صفات خداست، قسمت دوم راجع به اهل بیت، اصلا قسمت سوم هم توصیه هاییست از امیر المؤمنین که انشالله باز خدمتتون عرض خواهد شد. قسمت اول که در باب توحید است، بلا شک یکی از عمیق ترین، این جملاتی که میگم برای اتمام حجت است، یکی از عمیق ترین مطالب توحیدی کل روایات ما، سلام علیکم و رحمت الله، در کل مجموعه های روایی ما اگر بگردید، مثل این 5-6 خط اول خطبه 152 مطلبی به این عمق، به این ظرافت در باب توحید پیدا نمیشه. یکی از مسائل بسیار بسیار پیچیده و سنگین نهج البلاغه همین چند خط ابتدایی خطبه 152 هست. اگر ملاحظه کنید شرحهایی هم که نوشته شده، این قسمت را اگرچه چند خط است ولی چندین صفحه و چند ده صفحه توضیح دادن. شاید به جرأت بشه گفت، من که خودم عقاید تدریس میکنم به جرأت میگم، هر جمله این کلام، هر جمله، هر خط، نه هر جمله‌ای که اینجا امیرالمؤمنین فرمود، اقلن نیاز به یک ماه بحث داره. یعنی ما الان در فضای مجازی تدریس عقاید که داریم، یه برهان حدوث 2-3 هفته طول میکشه، یه برهان امکان و وجود خیلی خلاصه، خیلی مختصر، اونقدر سوال و جواب نشه، اونقدر بطن رو مطرح نکنیم، همین ظاهری از برهان امکان و وجود، برهان حدوث، برهان نظم بگیم، 3-4 هفته طول میکشه. و حالا امیرالمؤمنین اینها رو پشت سر هم آورد. خیلی جملات سنگین است. انشالله که حضرت عنایت کنن زبان ما گویا باشه و به فهم شما هم یک برکتی بدهن که مطلب واضح بشه. و من خطبت الله علیه السلام فی صفات الله و صفات ائمه الدین. این خطبه را امیرالمؤمنین علیکم السلام و رحمت الله، این خطبه را حضرت در ابتدای خلافت و حکومتشون فرمودند. همون روزی که عثمان به قتل رسید، کشته شد و مردم برای بیعت با حضرت آمدن، امیرالمؤمنین این خطبه را خوند. و سرش هم اینه که در قسمت دوم راجع به اهل بیت پیغمبر و خود اهل بیت صحبت میکنه، جایگاهشون، اینکه خلافت مختص به اونهاست. اما قسمت اول راجع به توحید است، اون هم با این شدت و حدت، برای اینکه حضرت مشخص کند اگر در دوران خلفای پیشین انحرافی پیش آمد، انحراف اصلی وقتی است که توحید در جامعه پیاده نشد. توحید که پیاده نشد، بعد از او دیگه بقیه امور هم لاجرم از مسیر اصلی خارج میشه. عمده مشکل خلفا بحث توحید اونها بود، بحث عقیدتی اونها بود، بله ظلم ها و مسائل دیگر هم بود، ولی اونها در پله های بعدی جا داشت. علیکم السلام و رحمت الله. من یک بار میخونم خطبه را، این بند اولش رو، بعد برمیگردم یکی یکی توضیح میدم. الحمدلله الدال علی وجوده به خلقه، حمد مختص اون خدایی است که راهنمایی کرده است، علیکم السلام و رحمت الله، مردم را به وجود خودش به سبب این مخلوقاتی که دارن. این مخلوقات دلالت دارن بر وجود خدا. و به محدث خلقهی علا ازلیت، خداوند دلالت کرده است مردم را به اینکه عالم حادثه است، پس او محدث است و او ازلی است. و به اشتباه هم علا الله شبه له، خداوند دلالت کرده است مردم را به این که مثل همند، شباهت به هم دارند. وقتی مردم شبیه همند، او به هیچ احدی شباهت ندارد، او تک و تنهاست. و تستلمه المشاعر، لا تستلمه المشاعر. تستلم این که میگن استلام حجر الاسود، اگر شنیده باشید یعنی لمس کردن. لا تستلمه المشاعر، مشاعر و حواس مخلوقات نمیتواند خدا را حس کند. ولا تحجبه السواتر، هیچ پرده ای، هیچ پوششی نمیتواند خدا را بپوشاند. لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب، چون افتراق دارند، تفاوت دارند، صانع و مصنوع، حاد و محدود، رب و مربوط، اینها با هم فرق دارن. وقتی که فرق دارن، پس معلوم خدا پوشندنی نیست، خدا ظاهر است. اینها رو یکی یکی باید توضیح بدیم. الاحد بلا تعویل عدد، خداوند احد است، ولی احدی که یک و دو و سه نه، عدد نیست، احدی است به غیر از عدد. والخالق لا به معنا حرکت و نسب، خدا خالق است ولی حرکت و نسب یعنی سختی و رنج و مشقت در او راه ندارد. و السمیع لا بعداتن، خداوند میشنود ولی آلات و ابزاری مثل گوش ندارد. و البصیر لا به تفریق آله، خداوند میبیند ولی نه به سبب پلک زدن. تفریق هم معنای پلک زدن میده، هم به معنای چشم چرخوندن. نوعا انسان وقتی میخواد یک جایی رو ببینه، باید از نقاط مختلف عکس برداری کنه، همینطوری که سر میچرخانه هی عکس میگیره. این عکس ها کنار هم یک تصویر جامعی رو به وجود میآورن. فرمود والبصیر لا به تفریق آله، خداوند به سبب آلات و ابزار نمیبینه. و الشاهد لا به مماسه، والبائن لا به تراخی مسافه، خدا شاهد و ناظر است بر عالم ولی نه به صورت مماسات و چسبیدن به چیزی. از اون طرف باین است، یعنی دور است، ولی لا به تراخی مسافه، دور بودن خدا به این نیست که از کسی فاصله دارد، بین اونها کیلومترها فاصله است. او دور است نه به معنای مسافت، نزدیک است نه به معنای چسبیدگی. و ظاهر لا به رؤیه، خداوند ظاهر است ولی ظهور او دیدنی نیست. باطن است ولی باطن بودن او لا به لطافه، به خاطر لطافت نیست، به خاطر ظریف بودن و نحیف بودن و ریز بودن نیست. بان من الاشیاء بالقهر لها والقدرت علیها، خداوند بانه یعنی جداست، بین دارد از مخلوقات. چرا؟ چون بالقهر لها، چون خداوند سلطنت بر مردم دارد. والقدرت علیها، قدرت دارد بر مردم. کسی که قدرت و سلطنت دارد دیگه تباین دارد، او با قادر و مقدور مثل هم نیستن. از اون طرف و بانت الاشیاء من بالخضوع له، تمام عالم هم تباین دارد از خدا، جداست از خدا، چون اینها خاضعند برای او و رجوع الی، اینها هر وقت مردن بازگشتشون به اوست. بس معلومه کسی که مرجع است و کسی که در حال رجوع است یک نفر نمیتواند باشد. من بس اینها رو عرض کردیم، بعضی از عزیزان تازه اومدن، جملاتی رو داریم میخونیم یکی یکی باید اثبات کنیم، فعلا متن رو داریم میخونیم. من وصفه فقط حده، هر کسی خداوند را وصف کند او را محدود کرده. و من حده فقط عده، هر کسی خدا را محدود کند او را به شمارش درآورده. علیکم السلام. و من عده فقط ابتل ازله، هر کسی که خداوند را بشمارد او را از ازلیت انداخته است، دیگه خدا خدا نیست. و من قال کیف فقط استوصفه، هر کسی گفت خدا چگونه است، این خدا را وصف کرده. بعد برگردید به خط بالا، فرمود و من وصفه فقط حده، دوباره از اول شروع میشه. کسی که بگه خدا چگونه است او را وصف کرده. و من قال عین، اگر کسی بگوید خدا کجاست، فقط حیزه، خداوند را حیز یعنی در مکان جا دادن. اگر کسی گفت خدا کجاست، معلوم او خدا را در مکان فرض کرده است، خدا را محدود به مکان کرده است. و این جمله ای که عالم در فهم او حیران و سرگردانند، عالمون از لا معلوم و ربون از لا مربوب و قادرون از لا مقدور، این سه جمله، سه جمله بسیار 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 سنگینند. یه وقتی حضرت آیت الله جوادی حفظ الله میفرمود، اینو بگم با عنوان قصه و بعد بریم شروع کنیم مسائل. این جمله آخر عالمون از لا معلوم، مرحوم آخوند خراسانی در کفایه یه جایی بحثشون میرسه به جریان جبر و اختیار و تفویض و این مسائل، می نویسد که کتاب کتاب عربی است، کتاب اصولی است، برای طلاب نوشته شده. ایشون می نویسه قلم اینجا رسید و سر بشکست، با اینکه کتاب عربی است مصرع فارسی می نویسه، یعنی اینجا دیگه محلی نیست که ما بخوایم دخول کنیم، ورود کنیم، توضیح بدیم، جبر و تفویض و اختیار و اینها رو نه. حضرت های جوادی می فرمود آخوند خراسانی با اون همه ذکاوت، با اون همه علم، با اون همه تیزهوشی در جبر و تفویضی که خیلی ها او رو حل کردند موند، فرمود قلم اینجا رسیدش سر به شکست. اگر وارد جریان لوح محفوظ می شد، اگر بحث بدان رو مطرح می کرد، اگر می رسید به این جمله که عالمون از لا معلوم، اون وقت چه می خواست بگه؟ این عالمون از لا معلوم مگه با چهار کلاس درس خوندن، مگه حالا من بخوام چهار تا لفظ حفظ کردم برای شما بگم، من که نفهمیدم، شما هم نمی دونم، انشالله بفهمید. حضرت این آیت الله جوادی می فرماید که عالم اونجاییست که علم به معنای حضور شیء نزد عالمه. من اگر علم دارم به فلون شیء، یعنی صورت او نه، خود اون شیء نزد من است. بعد می فرماید عالمون از لا معلوم، معلوم نبود پس چطور او علم داشت؟ این عقل با این دو تا چهار تای عادی نمیفهمه. یک کسی ملا صدرایی باشه، علامه طباطبایی باشه، عمری غور کرده باشه، تمرکز کرده باشه، اونجا شاید یه حرفی بهش بزنن و بفهمن، وگرنه من با این اشتغالات ذهنی و با این ذهن پراکنده این حرفا رو یه ظاهری ازشون میفهمیم، باطن حرف همچنان به تعبیر ایشون میفرماید این از جملاتی است که همچنان دارد خاک می‌خورد و سال‌های سال می‌گذرد و این جمله نهج البلاغه دست نخورده می‌مونه، چون کسی نیست که وارد گود بشه و او رو تحلیل کنه. حیز رو عرض کردیم به معنای محدود کردن به مکان است. خب این قسمت اولی بود که عرض کردیم، ربع ساعت از وقتمون هم گذشت. حالا یکی یکی برگردیم از اول و استدلالات رو بحث کنیم. فرمود الحمدلله، علیکم السلام و رحمت الله، علی و لله، علی و الله، این بکنم یه یاک هم گذاشتید برای اسمتون. الحمدلله الدال علی وجودهی به خلقه، حمد مقدس اون خدایی است که راهنمایی کرده است مردم را به سمت خودش، به وجود خودش، به سبب مخلوقاتش. ببینید عزیزان، این برهان برهان نظم است. برهان نظم این است که عالم نظم دارد، هر نظمی نازمی دارد، پس عالم نازمی دارد. ما در برهان نظم بحث می کنیم که چه آیات انفسی، چه آیات آفاقی دال بر وجود خدا هستند. حضرت فرمود شما اگر به مخلوقات خدا نگاه کنید خدا را می یابید. خدا نهفته است در مخلوقاتش. مخلوقات خدا از اون جهت که صفت الله هستند، فعل الله هستند، نشان میدهند او را. یک آینه تمام نمایی هستند که خدا هست. چرا؟ میگه نگاه کن در شتر، عظمت خلقت او رو نگاه کن. نگاه کن در کرات آسمانی، عظمت رو نگاه کن. راه دور نرو، در خودت، در وجود خودت نگاه کن. اتزعم انک جرم صغیر ففیکن توا عالم الاکبر. این شعر منصوب به امیر المؤمنین است. آیا تو فکر کردی همین جسم 70-80 کیلویی هستی؟ در حالی که وفیکن توا عالم الاکبر، عالم بزرگ در تو پیچیده شده است، در تو نهفته است. تو اگر به درون خودت نگاه کنی الله شناس می شوی. حضرت فرمود حمد مخصوص خداییست که برای اینکه خودش رو به ما نشون بده گفت به خودت نگاه کن. این جمله رو بارها گفتم. علامه حسنزاده می فرماید امیرالمؤمنین بعضی وقتها حرفها، سوالهای معراجی و آسمانی که ازش می پرسیدن، حضرت سر در گریبان فرو می برد. عالم نهفته است در سینه امیرالمؤمنین. نگاه می کرد به سینه و بعد جواب می داد. ما هر کدام عالم در وجود ما نهفته است. فرمون تو اگر خودت را، من عرف نفسه فقط عرف ربه، تو اگر خودت را بشناسی میگی این بدن نشان میدهد خالقی هست، عالم، آگاه، حکیم، او مرا خلق کرده. در غیر این صورت این بدن با این نظم، با این شکل بسیار بسیار عالی، مولای درزش نمیره. ممکن نبود خود به خود به وجود بیاد. تصادف در کار نیست، تصادم در کار نیست، صدفه نیست، همه چیز طبق برنامه است. خب این میشه برهان و نظم. حضرت فرمود الحمدلله الدال علی وجودهی. نشان دهنده وجود خدا کیست؟ همین مخلوقات. مخلوقات دارن میگن خدا هست. یک. دو، و به محدث خلقهی علی ازلیته. محدث از حدوث است. ببینید برهان دومی که حضرت استفاده می کنند برهان حدوث است. برهان حدوث چیست؟ می گوید عالم حادث است. حادث یعنی به وجود آمده، چیزی که سابقه عدم دارد. یه بچه ای که مثلا تاریخ تولدش 1389 هست، خب ایشون 1388 رو درک نکرده، پارسال رو درک نکرده، 10 سال پیش رو درک نکرده. یک سابقه عدمی برای اون متصور است. به این میگن حادث، یعنی نبود بعد به وجود اومد. برهان حدوث میگوید عالم حادث است. یعنی از کوه و در و دشت تا انسان تا هر چه در این عالم هست، اینها یه روزی نبودن بعد به وجود اومدن. چون کان الله ولم یکن معه شی. خدا یک زمانی بود که هیچ کسی نبود، حتی زمان هم نبود. عالم که حادث است، هر حادثی محدثی دارد. محدث یعنی به وجود آورنده، خالق. خب عالم به وجود آمده است، چه کسی او رو به وجود آورد؟ یک خالقی. پس عالم یک خالقی دارد به نام الله. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود که و به محدث خلقهی علی ازلیته. خب حالا سوال اینجاست که بین حادث بودن و محدث بودن و ازلیت چه ربطی است؟ اینجا نکته مهمی است. حضرت فرمود خب اگر کسی حادث باشد، علیکم السلام و رحمت الله، یعنی به وجود آمده باشد، یک خالق و محدثی میخواهد. این محدث نباید سابقه عدم داشته باشد. این محدثه به معنای خدا نباید مسبوق به عدم باشد. اگر مسبوق به عدم باشد تسلسل پیش می آید. من نبودم، امروز به دنیا آمدم. پدرم 40 سال پیش به دنیا آمد. پدر بزرگم 100 سال پیش به دنیا آمد. همینطور پله 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 میریم جلو. میگیم خب خدا چی شد؟ میگیم خدا هم یه زمانی نبود. خب این که شد تسلسل، که خدای دوم اون هم یه زمانی نبود. تسلسل باطل است اغلب. این سلسله باید به یک جایی برسد و ختم بشود و اون شخصی که از ابتدا بوده است ازلی است. برهان حدوث در باب اثبات خدای ازلی است، خالق ازلی. حضرت فرمود و به محدث خلقهی علا ازلیته. این که عالم حادثه است، این که تو امروز به دنیا آمدی، فرزند تو امروز به دنیا آمد، نشان میدهد که خدا ازلی است. خدا سابقه نیستی و نبودن در کارنامش نیست. او عین وجود است، او اصل وجود است، او همیشه بوده است. این همیشه نه به معنای زمان است. لفظ کم داریم، نمیدونیم چی بگیم. زمان یکی از مخلوقات خداست. این که میگیم همیشه بوده است، این همیشه معنا نداره، چون همیشه یعنی زمان. زمان که یکی از مخلوقات خداست. خدا بود قبل از اینی که زمان باشد و خدا هست بعد از این که زمان نیست. زمان یعنی چرخش شب و روز و خورشید و اینها، فصل درست میکنن، سال درست میکنن، ماه درست میکنن، دقیقه و ثانیه. فرمود ما که خورشید و ستاره که نبود، ما به وجود آوردیم. فردا روزی هم که خواستیم قیامت رو برپا کنیم، سفره زمین و آسمان و خورشید و ماه رو جمع میکنیم. دوباره زمان به این معنا دیگه معنا نداره. فرمود ما بودیم قبل از این که زمان باشه. این هم برهان حدوثه. هر کدام از این برهان ها که من میگم عرض کردم اقلن یک ماه توضیح داره، بست میخواهد، شرح میخواهد. ما حالا داریم همینجور میگم و میریم. سومین استدلال امیر المؤمنین این است: و به اشتباه هم علا الله شبه له. این که مخلوقات شبیه به هم هستن نشان میدهد که خدا شبیه به هیچ کسی نیست. خب این ظاهرش ظاهر مبهمیست، باید توضیح بدیم. یعنی چی؟ اینکه مردم شبیه به همن چه ربطی دارد به اینکه خدا هیچ کسی مثلش نیست، مانندش نیست، شبیهش نیست؟ ربطش چیه رو عرض میکنیم. اینجا من دو تا شرح برای شما میگم، دو تا اثبات میگم. یکی ابن میسم بهرانی فرمود رضوان الله علیه. این شرح ابن میسم بهرانی رو خاصه در اون جاهایی که مباحث فلسفی و توحیدی میشود حتما ببینید. ایشون خب یک فیلسوف و حکیم بزرگ بوده، در عین بقیه اشتغالات دینی که داشته از جهت فلسفه و کلام بسیار بالا بوده. لذا شرحش یک شرح کاملا فلسفی و کلامی است. اینجاها که رسیده خیلی خوب توضیح داده. ابن میسم میفرماید شباهت مردم در چیست؟ اینکه حضرت فرمود مردم شبیه به همان، پس خدا مثل و مانند ندارد. این شباهت مردم در چیست؟ ایشون میگوید شباهت مردم در فقر وجودی است. مردم یعنی مخلوقات، نه فقط انسان ها. مخلوقات به ما هو مخلوقات، جمیع مخلوقات یک صفت مشترک دارند، یک شباهت همگانی دارند. و اون شباهت چیست؟ این است که همشون فقیرن. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله. شما همتون فقیره. چه فقیری؟ اون آقای پولدار هم فقیره؟ نه، اون که پولداره. این فقر، فقر در مقابل پول نیست، فقر فقر وجودی است. یعنی تو اصل وجودت را مدیون دیگران هستی. صدا قطع و وصل میشه برای همه عزیزان؟ صدا قطعی داره؟ من صدا میرسه به شما؟ الان کسی جواب نمیده؟ ایشون میفرماید، ابن میسم بهرانی میفرماید که این شباهتی که همه مخلوقات دارند در فقر وجودیشونه. خب وقتی همه مخلوقات فقیرند، اینها باید به یک غنی به ذات برسند، وگرنه تسلسل به وجود میاد و تسلسل باطله. حتما این سلسله ممکنات، سلسله فقرا باید به یک غنی ختم بشن، و اون غنی کیست؟ خدا. حضرت فرمود و به اشتباه هم این که مردم شبیه همان در فقر نشان میدهد الله شبه له، خدایی هست که شباهت به اینها ندارد. در چه چیزی؟ در فقر. او وجود محض است، او غنای محض است، او مثل مخلوقات نیست که فقیر باشه، او غنی به ذات است. خب این یک تفسیر، بسیار تفسیر شیرین است. حضرت آیت الله مکارم ایشون میفرماید خب نظر ابن میسم علی الرأس والعین، اما یک معنای دیگر هم میشه برای جمله حضرت گفت. اگر ما شباهت را به معنای شباهت ظاهری بگیریم، باز هم جمله حضرت درست است. ببینید، ما ها هممون شباهت هایی داریم و تفاوت هایی. همه مایی که در این دوران زندگی میکنیم در چند مورد شبیهیم. اولا در انسان بودنمون، ثانیاً در زمان، ما الان همه در قرن فلانیم، در سال فلانیم، ثالثاً در مکان، خیلی هامون در یک منطقه ایم، در کره زمینیم، در فلون منطقه جغرافیایی هستیم. بعد دیگه ویژگی های بعدی، هممون انسانیم، عاقلیم، تفکر داریم، چشم داریم و و و و و اینا همه مشترکات ماست. بعد یک افتراق ها و تفاوت هایی هم داریم، یک نفر تندخوه، یک نفر زشته، یک نفر زیباست، یک نفر بلند قد، اینها تفاوت هاست. حضرت آیت الله مکارم می فرماید که ما به الاشتراک، ما خوب دقت بفرمایید، ما به الاشتراک همه مخلوقات جنس است و ما به الافتراق فصل است. این جنس و فصل مطلب منطقی فلسفی است. ببینید، ما میگیم انسان حیوان ناطق است. خب انسان حیوان است به چه معناست؟ ما مگر حیوانی؟ میگیم بله، حیوان یعنی حیوان، یعنی چیزی که در حال رشد و نمو است. ما در حال رشد و نمویم، خرگوش هم همینه، بقیه حیوانات هم همینه. در این جمله هممون مشترکیم، اما ما ناطقیم، حیوان دیگه ناطق نیست. این وجه افتراق ماست، جدایی ما از حیوان در نطق ماست، ولی هممون در ذیل یک عنوان کلی به نام جنس، به نام حیوانیت جمعیم، اگرچه هر کدام ویژگی های خاصی داره. آیت الله مکارم میفرماید هر موجودی که از جنس و فصل تشکیل شده باشه، ذیل جنس و فصل قرار بگیره، این موجود موجود مرکبی است. مرکب است یعنی تشکیل شده است از جنس و از فصل. حالا این جنس و فصل، گاهی جنس و فصل ظاهری است که مثلا من ویژگی های ظاهریم چیه؟ بغل دستیم نیست. بعضی وقتا ویژگی های ذهنی است، ویژگی های وجودی است، ماهیتی است. خب حالا دقت بفرمایید عرض بنده را. ایشون میفرماید که وقتی موجوداتی مرکب بودن، ترکیب همیشه به معنای نقص است. چرا؟ چون که ترکیب نیاز می آورد، ترکیب احتیاج می آورد. من دو تا گوش دارم، الان با این دو تا گوشم خوب میشنوم. اگر یک گوش رو از من بگیرم، من یه مقداری در کارم مشکل ایجاد میشه دیگه، یه نقصی در من به وجود میاد. اون موجودی که از جنس و فصل تشکیل شده نیازمند به جنس و فصلشه. اگر حیوانیت رو از او بگیری که نطق به دردش نمیخوره، اگر نطق رو از او بگیری حیوانیت به دردش رو نمیخوره. این دوتا باید با هم باشه. در حالی که خداوند شبیه شما نیست، او نه جنس دارد نه فصل، او خارج از این دایره جنس و فصل است، لذا او مثل شما نیست. این حرف بسیار حرف دقیقی است. هر دو مطلب درسته، یعنی نمیخوام بگیم یا این یا اون. در برهان‌های فلسفی برای اثبات یک شی ممکنه چند برهان اقامه بشه. الان دو تا برهان مختلف اقامه کردیم برای شرح این جمله امیر المومنین. بله اون جمله‌ای که شما در متن نوشتید حی متعل، حضرت آیت الله جوادی قائلن که انسان حیوان ناطق نیست بلکه حی متعل است، او سر جاش محفوظ لا ریب فی، هیچ تنافی و تضادی با این جمله حی با جمله حیوان ناطق ندارد. حیوان ناطق اشاره به یک قسمتی از جسم و جسمانیات دارد، ایشون حی متعل را در مورد روح میگوید. هر دو هم درسته با توجه به نگاه خودشون. بنده نگفتم آیت الله مکارم فیلسوف، اما دلیل نیست اگر کسی فیلسوف نیست حرف امیرالمؤمنین رو شرح نده. قسمت بعدی امیرالمؤمنین فرمود لا تستلمح المشاعر، لمس نمی کنند خدا را مشاعر، این حواس پنجگانه ما. چرا؟ برهانش این است که خدایی که جسم نیست نمی شود او را لمس کرد، نمی شود او را حس کرد. خدا چون جسم نیست، جسمانی نیست، پس لمس شدنی هم نیست، همینقدر کفایت می کنه. ولا تحجبه السواتر، خداوند را مستور و پوشیده نمی کند پوشش ها، هیچ پوششی نمی تواند روی خدا را بگیرد، خدا را پنهان کند، هیچ دیواری نیست که بشود خدا را پشت او زندانی کرد. اینجا هم باز دو تا مطلب قابل عرض است. یکی این که تنها چیزی قابل پوشوندن است که یا جسم باشد یا اعراض باشد. عرض و اینها یک مسائل فلسفی است. عرض مثل رنگ است، خودش جسم نیست اما یک عرضی است. حالا اجمالا بپذیرید از ما تنها چیزی که قابل پوشوندن است یا جسم است، من جسم دارم، یه دیوار بکشن جلو من دیگه پوشونده میشم، یا اعراض است مثل رنگ که اگر جلوی رنگ چیزی بندازن این پوشیده میشه، اگر رنگ را با رنگ دیگری قاطی کنن اون پوشیده میشه، اگر قرمز را با 2 کیلو سیاه قاطی کنن قرمز در سیاه حل میشه، پوشونده میشه. پس دو تا چیز قابل پوشوندن است، یا جسم یا عرض، در حالی که خداوند نه جسم است نه اعراض بر او عارض میشود، پس خداوند قابل پوشوندن نیست. این یک. سلام علیکم و رحمت الله. مطلب دوم که باز برای همین جمله حضرت قابل ذکر است این است که اونقدر آثار وجود خدا در عالم گسترده و فراوان است که نمی شود او رو نادیده گره. آمدی دو تا از آثار وجود خدا رو از بین بردی، 4 تا درخت رو قطع کردی، 4 تا انسان رو کشتی، به هر جا بنگرم طور دیده میشه. وقتی که تو همه جا هستی همه جا را نمیشود پوشوند، از تو قابل پوشوند. اگر بخوایم ظاهر جمله را ببینیم، این جمله دوم که گفتم، چون خدا مظاهرش بسیار است نمیشود همه اونها رو نادیده گرفت، پس نمیشود خدا را پوشوند و نادیده گرفت. میشود هم اون جمله را گفت که هر چیزی که میخواهد پوشونده بشه یا جسم دارد یا اعراض است، خدا نه جسم دارد نه اعراض است، پس قابل پوشوندن نیست. حالا حضرت اینجا فرمود ل، این لام لام افتراق است، خدا ظاهر است، بله ل افتراق سانه، این لام لام علت. حضرت چند جمله فرمود، 4 صفت برای خدا ذکر کرد، 4 برهان برای خداشناسی ذکر کرد، بعد فرمود علت اینها چیست؟ علت این که خدا دیده شدنی نیست، علت این که هیچ کسی مثل خدا نیست، علت این که خدا لمس شدنی نیست، علت این که خدا ازلی است، علت این که خدا موجوده است. این 5 عنوانی که ذکر کرد علتشون چیست؟ لافتراق صانع و المصنوع. چون شما مصنوعی، شما ساخته شده ای، شما مخلوقی، خالق و مخلوق فرق داره. آقا امیرالمؤمنین یکی از مسائل بسیار بسیار مؤکدی که در نهج البلاغه بارها به او تأکید کرد اینه، شما مثل خدا نیستید، خودتون رو با خدا نسنجید. شما نگید خب ما که هستیم، ما قابل پوشوندنیم پس خدا هم مثل ماست، ما قابل لمس شدنیم پس خدا هم مثل ماست، ما فلان جوریم، خدا صفاتی که در مورد شما هست هیچ کدام در مورد خدا راه نداره. لفتراق السامع و المسموع، تو خالق، او خالق است و شما مخلوق، مثل هم که نیستید. و الحاد و المحدود، خدا کسی است که حاد است، حاد اسم فاعله یعنی محدود کننده، ما محدودیم. خدا بهمون گفته فلانی تا 80 سال عمر داری، تمام. خدا بهمون گفته این چشمی که من بهت دادم نهایتا 5 کیلومتر رو میبینه، 6 کیلومتر نمیبینه. خدا گفته تو اینقدر زور داری، فلون وزن را از زمین بلند کنی. ما محدودیم، او حاد است، او محدود نیست، او محدود کننده. خودتون رو با خدا نسنجید، شما تباین کلی دارید با خدا. و رب و المربوب، خدا رب است، خدا کسی است که کارگردانه. این پرورش و پروراندن که در رب نهفته است یکی از معانی رب است. رب حدوداً 7 معنا داره. اگر بخوایم خیلی خلاصه و جمع و جور بگیم، وقتی میگن او رب است یعنی کارگردان است. همین فیلم هایی که دارن بازی میکنن شما نگاه کن، دوربین هست، صدا هست، نور هست، بازیگر هست، فیلم نام نویس هست، هزارون نفر اون وسط دارن میچرخن. چه کسی کارگردان است؟ میگه آقا الان فیلم بگیریم، الان قطعش کن، الان شما بیا جلوی دور. او چه کسی است؟ او یک نفر از کارگردان، کارگردان این عالم خداست، او رب است. ما مربوبیم، ما داریم در پازل خدا بازی میکنیم. فرمود وقتی که شما مربوبید چطور خودتون رو با خدا میسنجید؟ او رب است، او کارگردان است، شما باید به امر او توجه کنید. حالا اوامر او گاه تشریعی است، گاه تکوینی است. ادامه بدیم یا کفایت میکنم؟ فرمود الاحد بلا تعویل عدد، خداوند احد است، او یکتاست، ولی یکتایی او به تعویل عدد نمی رود. یک در قبال دو نیست، یک در قبال بی نهایت نیست. بگیم خدا، این جمله بسیار بسیار شنیده شده، بگیم خدا یکیست که دو نمی شود، خدا یکیست که دو ندارد، این جمله کاملا اشتباه و شرک است. خدا یکیست که دو ندارد یعنی این که درسته الان خدا دومی نداره، اما چه اشکالی داره؟ شاید یه زمانی دو هم داشت، این اشتباه است. خدا یکیست که دو برای او تصور نمی شود، اصلا نمی شود تصور کرد، چه برسه این که در خارج کسی در قبال خدا قرار بگیره. حضرت فرمود یک بودن خدا، یک تا بودن خدا به معنای عدد نیست. تا الاحد بلا تأویل عدد، او را نمی شود در ذیل اعداد برد. ببینید ما یک وحدت عددی داریم، یک وحدت حقیقی. وحدت عددی میگه آقای فلانی شاگرد اول شد، خب این وحدت عددی است، یعنی ترم بعد ممکنه نفر دیگری اول بشه، مدرسه دیگر امکان داره یه نفر، یا دیدید دیگه تو مسابقات المپیک دو نفر همزمان به مقام اول میرسن. این وحدت، وحدت عددی است، در قبال این یک وحدت، وحدت حقیقی است. یک در مقابل دو نیست، یک یعنی دیگه هیچی، خدا یکی است که غیر از او هیچ است، اصلا دو و سه تصور نمی شود. الاحد بلا تأویل عدد، والخالق لا به معنا حرکت و نسب، خداوند خالقی است نه به معنای زحمت و رنج و حرکت. این خودش در برهان حرکت ثابت میشه، نمیخوام اون رو بگم. اما الخالق لا به معنا حرکت یعنی شماها وقتی خواستید شیئی رو اختراع کنید، بسازید، کلی باید فکر کنید، چند مورد باید بسازید، امتحان کنید، بررسی کنید ببینید درست میشه یا نه، اون چیزی که انتظار داشتید هست یا نیست. در حالی که خلق خدا با فکر نیست، با تأمل نیست، با سختی نیست، با رنج نیست. لا تعوده حفظهما، آیت الکرسی همه میخونیم دیگه. این حفظ آسمان و زمین برای خدا سخت نیست، خدا که آسمان رو نذاشته روی دوشش که زیر این سنگینی کمر خم کنه، زمین رو روی دست نگرفته که دستش خسته بشه. او کارش ارادیست، اذا اراد شیئا، خدا اگر چیزی رو اراده کنه، اراده او مساویست با انجام. کار ارادی سخت نیست. شما الان همین جایی که نشستید اراده کنید کوه دماوند رو از جا بکنید. اراده کنید کوه دماوند رو تو ذهنت بیار، با یه تبری بکن پرتش کن اون، پرتش کن. سخت بود؟ نه، چون کار ارادی است. کار ارادی سختی نیست. حضرت فرمود شما خودتون رو مثل خدا نبینید ها، کار شما زحمت و سختی و تعب داره. خدا چون کارش ارادی است هیچ زحمتی در اون نیست. کاملا درست میفرمایید. این خطبه شباهت بسیار بسیار زیادی به خطبه یک نهج البلاغه همون قسمت اول داره، ولی محدود به اونجا نیست. مباحث توحیدی دیگری هم که حضرت در نهج البلاغه فرمودن بسیار شبیه به همون خطبه یک و خطبه 152 هست، ولی در جاهای مختلفی از حضرت صادر شده. این دو جمله رو هم بخوانیم و تمام. و السمیع لا به عدات و البصیر لا به تفریق آله. خداوند اگر شنواست، شنوایی او با گوش نیست. این که میگن خدا میشنود، شنوایی خدا با علم اوست. خدا علم دارد، علم ذات خداست، صفت ذاتی خداست. او احاطه علمی دارد. وقتی کسی احاطه علمی داشت میشنود، شنیدن او با گوش نیست، با میکروفون نیست، با بلنگو نیست، شنیدن او با علم است. علم او محیط است، علم محیط موجب شنیدن میشود. لذا شما نگاه میکنید قرآن یه وقتی میگه خدا سمیع است، سمیع مطلق یعنی میشنود، یه وقت میفرماید او سمیع و دعاست. خب مگر سمیع الفحش نبود؟ او که سمیع است، سمیع به معنای مطلق. پس چه معنا داشت قرآن بگوید نه او سمیع و دعاست؟ اینجا تفاوت بین سمیع و سمیع و دعاست. یه وقتی شما میگی که فلون بچه من، فلون فرزند من خیلی حرف شنوه، مگه بقیه بچه ها کرن که این حرف شنوه؟ نه، همه الحمدلله گوش دارن. پس چرا حرف شنوه؟ یعنی ترتیب اثر میدهد، یعنی اگر چیزی بهش گفتم عمل میکنه. خدا سمیع و دعاست، فاگر دعا کردی او ترتیب اثر میده. ناامید نباش از دعا کردن، تو دعا کن او اجابت میکنه، او پاسخ میده، او آرامش و سکینه به تو قلب تو وارد میکنه. سمیع و دعاست. اما اگر فحش دادی، ناسزا گفتی، غیبت کردی، تهمت زدی، او میشنود اما ترتیب اثر نمیده. فرمود و سمیع لا به عدات، میشنود ولی نه با ابزار. و البصیر لا به تفریق آله، خداوند میبیند نه با پلک زدن، باز و بسته کردن چشم. خداوند میبیند نه به سبب چرخوندن سر. اگر اینجا رو نگاه کرد از اونجا غافل بشه، این نیست، هیچ چیزی او رو مشغول نمی کنه. بصیرت خدا هم از روی علم است. او چون علم دارد هم میشنود و هم میبیند. و شاهد لا به مماسه، انشالله بماند برای فردا. اینهایی که ما عرض کرد